بخش 43.
اهمیت شب قدر و لزوم مغتنم داشتن آن.
همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را به رعایت تقوا و مراقبت از امر و نهی و اراده الهی در رفتار و گفتار و حتی در خطورات ذهنی و احساساتی که بر انسان غالب می شود دعوت و توصیه می کنم. امروز روز 19 ماه رمضان است و دیشب یکی از شبهایی بود که احتمال لیلة القدر در آن وجود دارد. به طور کلی ایام بسیار عزیز و مبارکی است و دو شب طرف احتمال لیلة القدر پیش روی ماست. مردم عزیز و مؤمن تهران در این اجتماع معنوی و روحانی دلهای خود را برای اتصال و ارتباط با حضرت حق جلت عظمته و عظم شأنه آماده کنند. و در شبهای قدری که باقی مانده است، آنچه را که خدای متعال از رحمت الهی در این ایام و شبها برای مؤمنان وعده فرموده است، برای خود تأمین کنند. پروردگارا، توفیق درک لیلة القدر و استفاده از برکات آن را به همه ما عنایت کن. در دعایی که این روزها می خوانیم، برای ماه رمضان 4 خصوصیت ذکر می کند. یکی تفضیل و تعظیم روزها و شبهای این ماه است بر روزها و شبهای ماهای دیگر. یکی وجوب روزه در این ماه است. یکی نزول قرآن در این ماه است و یکی هم وجود لیلة القدر در این ماه است. یعنی در این دعای معصور لیلة القدر را اجل نزول قرآن در ارزش دادن به ماه رمضان مشاهده می کنیم. بنابراین قدر لیلة القدر را باید دانست. ساعات آن را باید مغتنم شمرد و کاری کرد که انشاءالله قلم تقدیر الهی در شبهای قدر برای کشور عزیز و آحاد ملت ما تقدیری آنچنان که شایسته مردم عزیز و مؤمن ماست رقم بزند.
عید فطر، فرصت عیدی گرفتن از خدا.
خدا را شکر می‌کنیم که ماه رمضانی را برای ملت ما پیش آورد که در آن فضای ذکر و توجه و عبادت بر کشور ما و میان مردم ما غلبه داشت. این یکی از فرصت‌های بزرگ الهی است. شما مردم عزیز و مؤمن ماه رمضان را با روزه و تلاوت قرآن و عبادت و احیا به سر آوردید و به حمد الله به روز عید رسیدید. امروز عید فطر است. روز عیدی گرفتن از خدای متعال است. روزی است که در قنوت نماز عید فطر میلیون ها دل متذکر و خاشع از خداوند متعال درخواست کردند همان خیراتی را که به برترین بندگانش داده است به آنها هم بدهد و از شروری که برترین و بزرگترین انسانهای تاریخ را از آن دور نگه داشته است آنها را هم دور بدارد. آن خیرات در درجه اول عروج به مقام توجه به خدا، عبودیت خدا، آشنا بودن و مرتبط بودن با خدا و الهام گرفتن از حضرت حق در همه گفتارها و کردارها و آنات زندگی است و بدترین شرور شرک به خدا، خضوع در مقابل قدرت‌های غیر الهی و ضد الهی و بنده و برده دیگران بودن است. امیدواریم خداوند به فضل و رحمت خود دعای میلیون ها مسلمان را که از دل بر زبان جاری کردند مستجاب کند و مسلمانان را به وادی امن عبودیت و مقام بنده صالح و شایسته خود وارد کند.
حکمت منتها شدن ماه رمضان به عید فطر.
اینکه ماه پربرکت رمضان به عید فطر منتهی می شود در خود مضمون و معنای متعالی و آموزنده ای دارد. یعنی صیام و قیام مردم و مبارزه آنها در طول ماه رمضان با شیطان درونی و نفس اماره اثرش این است که عیدی برای آنها به وجود خواهد آمد که مظهر آن عید ظهور مجتمع و واحد مردم در عرصه و میدان توجه به خدای متعال و ارتباط خاشعانه با اوست. اینکه ماه پربرکت رمضان به عید فطر منتهی می شود در خود مضمون و معنای متعالی و آموزنده ای دارد. یعنی صیام و قیام مردم و مبارزه آنها در طول ماه مبارک رمضان با شیطان درونی و نفس اماره اثرش این است که عیدی برای آنها به وجود خواهد آمد که مظهر آن عید حضور مجتمع و واحد مردم در عرصه و میدان توجه به خدای متعال و ارتباط خاشعانه با اوست. اگرچه اسلام مردم را به عبادت، خودسازی و ریاضت نفس دعوت می کند، اما این را فقط به عنوان عملی فردی که هر یک از مردم تنها برای خود به خدا مرتبط شوند نمی بیند. بلکه این ارتباط، توجه و ذکر، خشوع و توسل به خدا را به عنوان وسیله که بتوانند در امر دنیا و ساختن آیندهشان هم قدم ثابت و گام مستحکمی بردارند می بیند. اگر همانطور که بعضی از بزرگان فرمودند که برای سعادت امت اسلامی کلمه توحید و توحید کلمه دو اصل قطعی است که همینطور هم هست، عید فطر و نماز و توسل ما در این روز نیز مظهر توحید کلمه و کلمه توحید است، زیرا هم معنویت است و هم توسل و خشوع، هم مستحکم کردن دل به وسیله ایمان به خداست، هم پیدا کردن حالت سکینه و آرامش و خلاصی از تلاطم‌های گوناگون نفس انسانی است. در این حال عید فطر متصل کردن همه نیروها و قوا به یکدیگر و آوردن آنها به صحنه زندگی نیز هست. بنابراین امروز هم ملت ما و هم امت بزرگ اسلامی نهایت نیاز را به این رکن رکین و اصل بزرگ اسلامی دارد.
روزداری محافظت انسان از عذاب الهی. برای اینکه از فضای ماه مبارک بهره‌مند شویم، این حدیث را عرض می‌کنم و اندکی درباره آن صحبت می‌کنم. روزه سپر آتش است. از طرق اهل سنت هم همین مضمون با الفاظ مختلف نقل شده است. از جمله این لفظ: همچنان که شما در دنیا با سلاح و وسیله دفاعی خودتان از خودتان دفاع می‌کنید، در آخرت هم به وسیله روزه از خودتان در مقابل تعرض آتش دوزخ دفاع می کنید. خصوصیت روزه چیست که تعبیر جنت و من النار درباره آن بیان شده است؟ خصوصیت روزه عبارت است از کف نفس. روزه مظهر کف نفس است. مظهر صبر در مقابل گناه و غلبه مشتهیات روزه است. لذا در روایات صبر را به روزه تعبیر کردند. روزه مظهر گذشت از خواسته هاست. اگرچه زمان روزه محدود است، چند ساعت در روز، آن هم چند روز در سال، لیکن به صورت نمادین یک حرکت اساسی برای انسان است. چرا؟ چون هواهای نفسانی و هوس‌ها و مشتهیات و خواسته های نفس همان مسیری است که انسان را به گناه می‌رساند. اینطور نیست که مشتهیات نفسانی با گناه ملازم و از یک دیگر اجتناب ناپذیر باشند، نه، بعضی از مشتهیات نفسانی هم حلال است. اما اینکه انسان دهنه نفس را بردارد، نفس خود را بی مهار و بی دهنه رها کند و اسیر مشتهیات آن شود، همان چیزی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودند. او را روی اسب سرکشی انداختند که دهنه آن دست این شخص نیست و اسب سرکش هم او را میبرد و به پرتگاه پرتاب میکند. هوای نفسانی انسان را به سمت گناه میکشد.
گناهان صورت دنیایی عذاب الهی.
شما وقتی کسی را که مال یتیم میخورد نگاه میکنید، ظاهر قضیه این است که مالی را بلعید و حرامی به کیسه خود زد، اما باطن قضیه این است که او دارد در درون خودش آتش تعبیه میکند. این همان آتش جهنم است. کسی که لذت حرامی را در اینجا آزمایش می کند، این لذت صورت ظاهر قضیه است. باطن قضیه در آن حیات واقعی آشکار می شود. آنجایی که پرده های اوهام از جلوی چشم انسان فرو می افتد و حقایق در مقابل او آشکار می شود. آن روز، روزی است که واقعیات و حقایق خود را آشکار می کنند. و آنچه را انسان انجام داده است، حقایق و بطون آن در آنجا آشکار می شود. روح ما و حقایق وجودی ما هم در آنجا خودش را نشان می دهد. مولوی می گوید: ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. پنجه درنده‌ای که یوسفها را در اینجا می درد و انسانهای مظلوم را زیر پا له می کند، باطنش گرگ است، انسان نیست. این باطن در آنجا خودش را نشان می‌دهد و ظاهر می‌شود. ما نباید قیامت را فراموش کنیم، قیامت واقعی عظیمی است. ما باید همیشه یاد قیامت را در ذهن خود داشته باشیم و از قیامت بترسیم.